أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در فصل پنجم از صفحه 80 کتاب سر الصلات از امام رسیدیم به اسرار قرائت. فصل پنجم در بعض از اسرار قرائت است. از امام تقریبا تک تک فرازها و بخشهای نماز رو برایش هر سری که درش هست در نظر گرفته و بحث کرد. به شکل طبیعی هم وارد شد. مثلا طهارت رو بحث کرد، نمیدونم اذان رو بحث کرد، اقامه، بعدش نیت، بعد تکبیرت الاحرام، تکبیراتی که داشتیم، و پس از اون میرسیم به قرائت نماز. حمد و سوره‌ای که خوانده میشه به اسرار قرائت بخواد اشاره کن. عرض کردیم در روز گذشته اساساً این مبنایی که از امام اینجا داره ما در اینجا توضیح میدیم، جاهای دیگه هم که به همین روال هست همین مبنا برجاست. یعنی ایشون در موارد بسیاری از این کتاب سطوح متعددی برای یک عمل در نظر گرفت. مثلا برخی از بحث‌های قبلی که داشتیم، مثلا ستر عورت در نزد عامه خاصه، اخص الخواص، اهل ایمان، اهل معرفت، اهل ولایت، در بعضی از بحث‌های قبلی هم که داشتیم باز همین جور بود. طهارت، طهارت به اصطلاح سوری، نماز سوری، طهارت اهل ایمان، طهارت اهل باطن، طهارت اصحاب حقیقت، طهارت ارباب قلوب، طهارت اصحاب سر و همین شکل مطرح. الان اینجا قرائت، قرائت عامه، قرائت خاصه، قرائت اصحاب معرفت، قرائت اصحاب قلوب و به همیشه به جای متعددی از این کتاب این سبک رو اهمال کرده. یعنی سطوح متعدد یک عمل رو به حسب افراد متعدد مطرح کرده. ما عرض کردیم این زیر سر یک مبنایی است به اسم لایه‌های طولی حقیقت انسان. لایه‌های طولی حقیقت انسان چیه؟ حقیقت انسان که حقیقت قلبیه، از عرش تا فرش رو میگیره. بعضی ها در حد همین محله پایین موندن، برخی ها به سمت به حد متوسط و برخی ها بالاتر رفت. به دلیل اینکه حقیقت انسان سطوح متعدد داره و انسان در حرکت جوهری آهسته آهسته به برخی از این سطوح میرسه، طبیعتاً به حسب هر مرحله‌ای یک عده از انسان‌هایی در اون مرحله مطرحن و طبیعی است اونها به شکل خاصی همین عمل مثلا قرائت رو انجام میدن. دقت میکنه به حسب هر سطحی این معنا داره که ایشون در باب قرائت میخواد بگه خب قرائت عموم مردم رو توضیحشون دادم در روز گذشته، باز دیگه خب دیگه از این بحث بگذرم. در روز گذشته عرض کردم تا اینجا رو گفته بودم، توضیح هم یه مقدار دادم. حالا بر اساس این پس ما سطوح متعدد انسان ها پیدا میکنیم و طبیعتا سطوح متعدد انسان ها سطوح متعدد عمل هم پیدا میشه. این عمل رو هر انسانی که انجام میده، و بلکه حتی یک انسان به حسب مراحل وجودی که پیدا میکنه، سیری که در کار خودش داره از نوجوانی تا مراحل پیریش، گاهی میبینی خودش ابتداعا جزو عموم بوده، بعد جزو خصوص قرار، بعدش جزو خصوص الخصوص مثلا قرار گیره، و به هر سطحی که میرسه به حسب او عملش معنادار میشه، عملش عمق پیدا میکنه. اینجا هم الله از امام در میان به حسب انسان‌ها، به حسب انسان‌ها، حتی به حسب یک انسان در سطوح متعددی که طی می‌کنه و میرسه و میشه این حرف رو زد. ایشون میگه قرائت عامه چیه؟ قرائت عامه اگر خیلی کار بکنه عموم مردم، همین حمد و سوره رو که میخونه تجوید رو درست کنه، یک خب این جزء کاریه ازش که باید بخونه، ولی تجوید رو درست کنه و پس از اون هم بیاد معانی و مفاهیم عرفیش رو تأمل کنه، مفاهیمی که عرفم به طور عرفی عادی میفهمن اونا رو تأمل کنه، همین که بشه این میشه قرائت عام. بعد میگه قرائت خاصه نه، خب دسته از مباحث رو خونده در عرفان، در فلسفه خونده، برخی از به اصطلاح لطائف کلام الهی رسیده، لطیفه الحمدلله رب العالمین. مثلا بهش گفتن بابا تمام نعمتها از خداست و تمام خیرات از خداست، هر خیری در هر موطنی در واقع خیر از خداست، در فلسفه خونده درسته؟ به الحمدلله رب العالمین میرسه، خیلی خوب این مسئله رو فهمیده، تو بحثای فلسفی حقایق و کمالاتی رو فهمیده، او رو میاد پیاده میکنه. خب اینجا چیکار میکنه؟ اینجا به اندازه قوت برهان و اندازه قوت عرفانی که پیدا کرد و این مطالبی خونده، اون مطالبی که در حمد و سوره هست رو با تفکر و تأمل آنگونه، نه مثل افراد عامی مفاهیم عرفی. اینم یک سطح. اینا سطح رو حالا بخونیم. در بعض از اسرار قرائت است و از برای آن چون سایر اجزای نماز، همچنان که در اجزای سایر اجزای نماز مراتب و مقامات گفتیم، اینجا مراتب و مقامات، و از برای آن چون یعنی ماننده، چون سایر اجزای نماز مراتب و مقامات است حسب مقامات اهل عبادت و سلوک، مراحل اهل عبادت متعدده، مقامات رو متعدده، لذا هر جزئی از اجزای نمازی هم که میخونیم برای خود مراتب بیده. و ما به طریق اجمال اشاره ای بام میکنم، به طریق اجمالی که میگه ایشون حدود 5 مرحله براش ترک کرده از امام، به طور اجمال یعنی یه دستبندی کلی داره میکنه، و الا اگر کسی بخواد جزئیات بگه حتی عموم رو میشه سطوحی بست، همین عامه مردم رو سطوحی میشه بست. سطحی که همینقدر که فعل جمله مفهوم عرفی عادی اولیه، فعل جمله هنوز حتی دقیقاً هم تا این گرفته، تا اون یه خیلی با دقت دیگه ترجمه قرآن بلده. اول قرائت عامه است که اصل آن تجوید، خب تجوید که مشخصه در فضای چی هست، سطح ظاهر، و تصحیح صورت است، یعنی صورت این نماز قرائتش درست بشه، و کمال آن اصلش اینه، کمال این مرحله قرائت چیه؟ تفکر در معانی و مفاهیم عرفی است. همینقدر که بتونه الحمدلله رب العالمین ترجمه شو بفهمه و تفکر کنه خوبه دیگه. و جالبه بعضی از این مردم عادی بندگان خدا همینقدر هم میفهمن، چقدر کیف میکنن، که ما البته میگیم معمولا کیف نمیکنن، ولی کیف میکنن بعضی هاشو واقعا کیف، همین الحمدلله رب العالمین، خداست به اصطلاح همچی داریم، رحمه رب عالمینه، خداست داره پروردگار عالم، اون پروردگاری که ایشون هم میگه لازم نیست خیلی هم از اون چیزهای غلیظ و شدید هم شنیده باشه، همینقدی که شنیده خوب این رو به اصطلاح استقبال میکنن. و بعضی ها انصافا قلبشون نورانی شده، گاهی من دیدم بعضی از این پیرزنها رو که یه انار دستش میدید، اونار میگه قربون خدام بشم چه اناریه. خوبه اون اندیشه قرآنی که هر چیز دیدید وصل به اصلش کنید و مبدأش کنید، تو کارش هست در حد خودش، خیلی کم چیزی. بالاخره این هم یک نوع هم تفکر هم تذکر تو کار این بند خدا هست. ما داریم خیلی ها رو از پیرمردای روشن دل، پیرزنهای من پیرزن و پیرمرد میگم یعنی تمام عمرش رفته دیگه، دیگه راهی دیگه برای ادامه نداره، هم تا اینجا رفته بندگان خدا، ولی واقعا از این جهت خیلی حساب شده، خیلی چیزها رو میبینن به همین شکل، یعنی فرهنگ قرآنی در حد خودش در اینها نشسته، ایمان پیدا کرده، نور ایمان در دلش هست فی الجمله، و بعد این آثارش دیگه باعث میشه هر جایی که رسیده این بحثا رو داره. قرآن خیلی خوش یاد داده، دین خیلی خوش یاد داده، سختی میخوره به سمت خدا میره، خوشی پیدا میکنه به سمت خدا میره، همه جا رو به سمت خدا میشه، در حتی خودش این حالا تو نمازش هم همینجور دیگه الحمدلله. وقتی بعضی اینا لذت میبرن، من خواستم بگم اینجور لذت، یعنی واقعا این معنا رو فهمیده، این نعمت اما خدا داد، حتی پاکیزه تر از انسانهایی که کارهای فلسفی کردن میفهمه این نون رو خدا داده، همین نون، نون نون معمولی که میگیم اینو خدا داده، پاکیزه تر، پاکیزتر یعنی به تعبیری راحت‌تر تو جانش نشسته. بعضیا با اینکه این هم فلسفه خوندن تو جانشون نمیشینه، باور نمیشه، راحت قبول داره که خلق شدن، مخلوقند، پدید آمدن، دقت می‌کنن افراد عادی. بعضی از این فیلسوفان این همه بحث جعل و اینا رو خونده، آخرش هیچ نشد. خب نمیدونم بعضی ما چرا اینجوری میشه، حالا ببخشید دیگه، چرا انقدر فاصله است بین این اندیشه و دل؟ نمیدونم چرا انقدر فاصله، یعنی این همه خونده مثل اینکه یه ساعتی است اونجا. نمیدونم دیدید برخی از این اساتید که میرن، اساتید دانشگاه من دیدم میره تو داره درس میده با چه تمطراقی این بحث میکنه، ولی بیرون اصلا هیچ خبری نیست، اصلا هیچ چی تو هیچ کارش نیست اصلا. بنده خدایی میگفت که آره عرفانش هم میگه این وقتش هم شده میرخصه، خوش میرخصه، خوش میرخصه. خب این دیگه چیه؟ من اینایی که معمولا دیدم به شکل به تعبیری این آفت دانشگاه امروزی است، دانشگاه مدرنه، یعنی فضای مدرنیته برای ما که داریم بحث میکنیم، بحث میکنیم رابطه به واقعیت زندگی ما پیدا نمیکنه، بحث میکنیم اونجا خوب میشه بحث میکنه، بله نمیدونم عرفان چی جوریه، وقتش هم شد جدی نیست که اصلا در ساعت زندگیش حاضر نیست، اصلا تو ساعت زندگیش هیچ حاضر نیست. خیلی چیز عجیبی، مثل اینکه آقا ما دو تا طبقه داریم، اون طبقه رو از این طبقه جدا کن، تو ربطی بهم نداره، این زندگی تزاد نگیر اینجوری بکن، اما این اندیشه هاست که داری. خیلی چیز عجیبیه، چی کار کرده این دنیا مدرن که یاد بگیر آدم یه وقت هست میگه بله میدونم من دارم عملی میکنم خلاف و احساس تناقض میکنم، درد میکشم، اون خوبه، این خوبه، یعنی من در عین اینکه باید این اندیشه رو دارم باید اینجوری بودم، چرا من اینجوریم، این درد میکشه، خوبه، این بد نیست، اون اصلا درد نمیکشه که، اون یه ساعت دیگه است، این ساعت دیگه است، چیزی یاد گرفتن. نمیدونم این جهان مدرن که به شکل یک موضوع بررسی میکنه اما هیچ ربطی به اون ندارد، تعبیر نگاه این سوژه به عنوان یک موضوع و سوژه بهش نگاه میکنه، بررسی میکنه، ربطی به زندگیش نداره، اصلا اینجا نمیاد، یعنی تو ساعت زندگیش نیست. حالا میخوام بگم بعضی از این عوام گاهی جلوترن به این دلیلی که هیچ ارتباط برقرار نمیشه. بله این خوبه که آدم گاهی اینا رو میخونه بعد میبینه خیلی عقبه و همیشه هم درد میکشه، این خوبه، این خیلی عالیه، درد بکشه که بابا چرا اینجوری هست بفهمه، بعد همیشه براش باشه. ما تو فضای حوزوی میگیم طلبه تا این گونه نباشه احساس تناقض میکنه، این خوبه، فضای تعلیمیش تربیتی فضای علمیش جوریه که این تبدیل میشه به تناقض، یعنی احساس میکنه آنچه میداند در صحنه زندگیش نیامد، احساس تناقض میکنه و درد میشه، این خوبه، این بد نیست، این شروع کنه. ولی اگه احساس تناقض نداره چه، خب چرا ربطی به اون یکی اصلا نداره، اصلا ربطی به اون نداره. بعد بشم بگیم اینه که بابا داشتیم تو به شکل آکادمیک بررسی میکردیم، ربطی به اینجا نداره، اینجوری میکرد. خب ببخشید. این کمال آن تفکر در معانی و مفاهیم عرفی است. دوم قرائت خاصه است. قرائت خاصه یعنی افرادی که نشستن کار فلسفی کردن، کار عرفانی کردن، حقایق رو فهمیدن، لطائف کلام قرآن رو در حمد و سوره در بحث قرائت میدونند. دقت میکنید. دوم قرائت خاصه است و آن احضار حقایق لطائف کلام الهی است. یعنی حالا دیگه الحمدلله الف لام من استغراق و همه رو میگیره و چگونه همه نعمت ها از خداست و همه حمد ها از خداست، اینا رو مثلا خونده، بحث فلسفیش قوت برهان با عرفان اینا رو خونده میگه، و اون احضار حقایق لطائف کلام الهی است در قلب به قدر قوت برهان و یا کمال عرفان. قوت برهان یا کمال عرفان یعنی همین خوندن ها بیشتر، چون سیاق بحث های بعدی چیز دیگه است، و کمال آن به وصول به بعض مراتب اسرار قرائت است. خب این انجام میده و بعد همین باعث میشه تو نماز گهگاهی دست اسراری همونجا براش پیدا میشه. داریم کسانی که این فضا رو تا این حد طی میکنن، همونجا داره مثلا سوره قل هو الله احد میخونه، یک دفعه قل رو که میگه، میگه چرا قل گفت؟ حالا من فضا رو دارم روشن میکنم، نه یعنی اونجا این بحثا رو بکن، چرا قل گفت؟ قل هو الله احد، قل اعوذ بالله، قل چرا، قل هو الله احد چرا؟ بعد همونجا بهش اسراری داده میشه، مثلا قل گفت که خدا تو رو مدد بده، خدا تو زبانت ریخت. بعد کسی که عرفان خونده باشه میدونه مثلا که خود یک استاد میاد تلقین میکنه. تلقین استاد خیلی موثره، تلقین استادا، یعنی میگه بگو لا اله الا الله. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ استاد میخواد یه ذکر رو بده، میگه بگو لا اله الا الله. این تلقین ذکر خیلی اهمیت داره. میگن چون استاد قدره، همین تلقینش خیلی موثره. استاد چون قدره، این استاد قدر داره این تلقین نمیکنه، یعنی یک مدد دادش. خب خدا که پدر جد این اساتیده که، او چی؟ او بگه قول قول. ببین یه سریس مثلا تو همین نماز باز هست چی از میکنم، یعنی همین معارف اینجوری رو خونده از بحثای عرفان و بحثای چیز، بعد میبینی این عجب چیزی شده، یک سریس فهمید. پس کمال کیشون میگه، یعنی به این معانی رو احضار میکنه. مثلا الحمدلله رو چند بار شنیده بود تو بحثای عرفان یا تو بحثای فلسفی شنیده بود، الحمدلله رب العالمین استقراق چجوریه و چرا توضیح براش دادم. دقت میکنید؟ این رو شنیده بود، به کمال برهان یا کمال عرفان شنیده بود و خبر داره. خب اینو احضار میکنه، احضار قلب، ولی دسته ای از اسرار براش حل میشه. این که میگه کمال آن، یعنی حالا این کار رو انجام میده، میشه قرائت خاصه که تمام این معانی رو احضار میکنه در قلب، همین اگه خونده رو احضار میکنه در قلب. این کار خوبیست. وقت میگه کمال آن به وصول به بعض مراتب اسرار قرائته، یعنی برخی از اسرار قرائت رو میفهمه، چه نکته هایی تو اینجاها وجود داره. دقت میکنه؟ یک دفعه میبینه تو همین قول چیز دیگری به ذهنش میاد. بنده خدایی میگفت که قرآن خیلی میشه معنا کرد. الله میدم بود قول گفت چیز دیگری میشه. حالا من نمیخوام وارد جزئیات، هر کسی چیزی میفهمه از این قول، همم درسته. قلب رو به عنوان تلقین بگیرید و بعد بگو هو الله احد، بگو اینا رو چیزی در میاد اگه اون نحوی که حالا گفتیم تلقین. و بعضی موقع نه، اصلا یه معنای دیگری از قول در نظر بگیرید. حالا توضیح دادن آقایون دارن برای خودش تو اسرار نماز ما فهمیدیم، داشتیم میخوندیم، دیدیم این قول این معنا رو هم دارد. حالا دیگه باشه. خب این شد چی؟ دوم قرائت خاصه است. سوم قرائت اصحاب معرفت است. اصحاب معرفت کیان؟ نه یعنی حالا فلسفه خونده، عرفان خونده و نه، اصلا شهود داره. خب این شهود داره، وقتی میرسه به الحمدلله بر حسب شهودش اصلا میتونه بگه یعنی چی دیگه، بر حسب شهودش میتونه بگه، شهودایی داره. قرائت اصحاب معرفت است و آن ترجمان مشاهدات خیش است. یعنی حالا اینا که داره میگه در حقیقت همون چی که در خود میگذره در مورد شهودات داره. پس از معرفت به حقیقت کلام و کتاب الهی، یعنی به تعبیری حقیقت کلام و کتاب الهی چیه؟ حقایق اصلی است، حقایق خارجی است که به شکل مکتوب در آمده. او خود حقایق رو یافته، وقتی او رو یافته طبیعتاً این میشه چی؟ ترجمان مشاهدات خیش. خب اینم یک نوع قرائت. مثلا نمیدونم دیدید، فرض کن من الان مثال میخوام، طرفی شهود کرده همه موجودات دارای شعورن، بعد داره آیه رو میخونه، سوره که توش این آیه آمده که هر چه را میبینید همه اینها دارای شما ولیکن لا تفقهون تسبیح ها. این الان چجوری مثلا این آیه رو میخونه به نظر شما؟ خود شهود کرد که شعور دارن موجودات، بعد میبینه قرآن اینجوری گفته، میفهمه این داره چی میگه قرآن. باز از دارم چی عرض میکنم؟ اینو میگیم چی؟ ترجمان شهود. باز یا دیده همه نعمت ها از خداست در حد خودش، در یک شهودش، یک دو تا شهودش، صاحب شهودی که الان ایشون اینجا میگه غیر از اون اولیایی است که در بحث بعدی، یعنی اصحاب ولایت است که بحث بعدی. چهارم قرائت اصحاب قلوب است و آن ترجمان حالات قلبی است پس از تحقق به بعض مراتب حقیقت قرآن. اصحاب قلوبی که ایشون میگه به احوال قلبی، اون معرفت بود، اون معرفت بود. اینجا احوال قلبی، احوال متعددی داره. بنده خدایی میگفت من این سوره قل هو الله احد رو بخونم به لم یکن له کفوا احد که میرسم خیلی حالت عشقی داره برام. خب این چطور حالت عشقی داره؟ این که میشه معنای نظری هم کرد دیگه، هیچ کسی به پای او نمیرسه، نظیری نداره، خدا بی نظیره. حالا اون بی نظیری که حالا لازمه گاهی هست به شکل احساسی میگیم چجوریه، خیلی برام این نوع اصحاب قلوب، یعنی حالات عشقی داره. این حالات عشقی اینجا میشه ترجمانش. باز است لم یکن له کفوا احد میگه اینجوری نگاه. نمیدونم دیدید بعضیا تا میگه الحمدلله رو میشه میگه گریه کردم، تو چه گریه میکنی؟ اون حال عشقی که داره اینه که شون دیگه الحمدلله که میگه رو به شکل عشقی معنا میکنه و بعد عشقش هم جاری میشه تا این تصورش میکنه. ما حتی تو افراد عادی هم گهگاهی داریم یک نوع نرمدلی، دل نرم پیدا، نرمدلی دارن که زود گریه میان. معمولا کسانی که اهل حالات قلبی هست این حال نرمی خیلی عجیبه، کوچکترین مسئله اینا متأثر میکنه. حالا بعضی از این عرفا شاعر ما که اونجا میاد هی ناز میده خدا را، میده چیه همین حالشه، هی پای سر هم میاد و هی داره خدا را ناز میده. این همچه حال اینجور موارد که یکی از این اساتید بزرگوار ما میگفت به بچهش، میگفت فلانی اگه امشب بذاری من برم بیرون صبح بیام هزار بیت پرمغز برات میارم، منظورش این حال عشقی که داره، بره هی خدا رو ناز بده و هی شعر بگه، هی شعر بگه اینجور. اینو میگن احوال قلوب. حالا ایشون میگه چی؟ چهارم قرائت اصحاب قلوب است و اون ترجمان حالات قلبی است. حالات قلبیه شده ترجمه میکن، یعنی همینه که میگه الحمدلله رو بعد گریه هم میکنه، اینجور گریه هم میکنه. الرحمن الرحیم، اون رحمت داره میگه تا چیه، مالک یوم الدین رو میگه چیجور گریه رو، حالا چیه اینجا اون هیبت خدا این رو میگه گریه شد همجور. اینجور قرائت اصحاب اصحاب قلوب است و آن ترجمان حالات قلبی است، پس از تحقق بعض مراتب حقیقت قرآن واقعا داریم. اون یعنی این نیست که از این حالا داره به شکل تصنعی مینویسه سر برم اینجوری، اینا که از ما همه وجود داره، یعنی نیست که از ما الان گفته اونی که مثلا گفته قوت قرآن واقعا وجود داره، داریم کسانی که اینجوری بودن، اونی که اصحاب مرحله واقعا وجود داره، نه یعنی چیز خاصی رو داره میگه که مثلا وجود نداره و از ما دو تصویر میگه واقعا وجود داره. البته از ما میگه به طور اجمال، یعنی اگه بخواد تفسیر بدی همه اینا خودش یک مراحلی پیدا میکنه، خاص و زیاد فراوانی داره، به حسب هر فرد و به حسب هر زمان و هر حالتش میشه یک بحثی داشت. کسی که نماز بخواد خوب بخونه به حسب هر حالش میتونه یه حالی داشته، یه چیزی داشته باشه تو نماز. عجیبه این چیزای انسان، خود همون حالت عشقی چش مراحلی داره، از این عشقی اول گرفته اون آخرش که اصلا دیگه بیتابیه، بی حد بیتابی میکنه. همه اینا یه حد عشقی عنوان دادیم تمامش کرد درد میکنه، حالت قلبی عنوان، و الا بخواد جمع بشه احسابش الا ماشاءالله. میخوام بگم حضرت امام به طور اجمالی و واقعا هم هستم، میخوام اینو بگم اینا رو احساس نکنید یه تصنعی داره گفته میشه، اینا کلید کده، یعنی بدانید. و بعد تو خود احوال خود ما گهگاهی حال عشقی دست میده نمازمون ببینید چه جوریه، گهگاهی نمیدونم حال معرفتی اگه دست داده ببینید چه جوری نماز، گویا هم تو نماز معرفت براش حاصل شده، چیز عجیب همونجا برای همون نماز ما همون آیه ای که میخونه شده معرفتش شهود میکنه کش، چیز سخت نیست. اینکه بعضی هم یه تصنعی همجور میسازید، نیست اینجور واقعا داره، ولی اینکه امام که حالا پنج تا گفته که هزار تا هم میشد گفت همین تو قرائت. اگر بگیم باور شاید نکنید، یعنی همین الحمدلله را میشه هزار جور معنا کرد، به هزار حالت روش انداخت، هزار حالت توش باشه. همین الحمدلله را یکی بگه هیبت برایش ایجاد کنه، یکی بگه نه جذبه ایجاد کنه، یعنی دیج من این نیست اینها، یعنی اینا سخت نیست. و واقعا هم داریم تأکید چرا این میکنم، چون گهگاهی میبینیم بعضی از اینها میگه اینا که همچون ذهنش اومده گرفته نوشته، بابا یا در خود دیده امام یا در افرادی دیده وجود دارن. شما اگر یه پنج نفری رو جلوتون بذارن یه نمازی بخونن به شرطی که اینا خبر ندارن، شما ببینید این در اینا چی میگذره، اینو که اهل نماز جدی هست ببینید، بعد میتونید بگید آقا پنج حالت من دیدم در نماز، واقعا میشه اصلا نشون داد، یعنی خیلی چیز صافی. الحمدلله ما توی حوزه‌ای هستیم که بی‌نظیر است از این جهت، یعنی اینقدر افراد وجود دارن در این حالات که اصلا عجیب و غریبن، ما خبر نداریم. کسی که اهلش باشه میبینه این آقا دست بیچاره میکنه، نماز خدا رو بیچاره میکنه. یه بنده خدایی میگفت من یه شب الله کسی مرحوم شد توی یه منطقه روستایی ییلاقی مرحوم شده بود، حالا همه بزرگان، چون آدم بزرگی بود، همه بزرگان جمع شدن اونجا و همه هم رفتن یک شب توی یه خونه بود. بعد یکی از اینها خدا رحمتش کنه حالت عشقی زیادی داشت، و اشعار عجیب و غریبی هم داشت. این نماز شدن بیچاره میکنه، گوه اما این نماز عجیب بود، این نماز این طرف یه شب دیده بود، اون بیچارهش کرد. این چیز سختی نیست. بعد این حالا یکی دیگه غرق معرفت، اصلا عشقی چیه معرفت، همش این بالا میبره، حالا نماز میخونه چی جور سبحان ربی الاعلا و بحمد، یه جوریست که اصلا تعجب میکنه این کیه داره اینجوری حرف میزنه، اینجوری و واقعا هم با خداش داره صحبت میکنه، هیچ خلاف هم نیست. و اینو ببین، اون او هی داره عشق و آهون و نو یکی اینجوری، خیلی چیز صافی. قبلا شاید گفته باشم خدمتتون، مرحوم الهی قمشی از تهران آمدند برای قم، از دوستاد حسن زاده وقتی استاد اومد ایشون رو دعوت کردن منزلشون، شب اومدن منزل ایشون بودند و بعد همون شب برای حضرت حسن زاده مهمان دیگری از آمل اومد، از روحانیون آمل بود، خود اون روحانی نقل میکرد بعدها. خب ایشون هم که یه اتاق بیشتر برای مهمان که نداشتن اون موقع، چیکار کردن؟ هر دو مجبور شدن بزنن تو یک اتاق که این شب اینجا بخوابند. صبح که شد این روحانی اومد به حضرت حسن زاده گفت آقا اینا کیان ما کییم؟ اگه اینا روحانی هم ما چی هستیم؟ اگه این آقا اصل اینه بس ما چی هستیم؟ هی گفت چی شده اینا؟ گفت نبوده دیشب ببین چه نمازی خوند، نخوابیده بیدار شد. حالا ورشی بود که یک ساعت یک ساعت نیم گذشته، تازه خوابیدین دیدیشون بلند شد، نه یعنی دو سه ساعت قبل از اذان. البته مرحوم الهی قمشی یه نذری کرده بود، سه چهار ساعت قبل از اذان مجبور بود بلند شد، دو ساعت سه ساعت قبل از اذان اینجوری بود. حالا گفت آن نخوابیده بیدار شد. بعد مگه حالا مگه ول میکرد؟ هی نماز میخوند، هی راه میرفت، خدا رو ناز میداد، شعر میخوند، گریه میکرد، عشق و آه. حالا ایشون میگفت من خودم به خواب میزدم. ولی خب این ببینید اصلا یکی کسی این نماز رو الان یه ما تو آن حوزه داریم دیگه، واقعا اینجور داریم. الان همین مرحوم الهی قمشی نماز میخوند در منزلشون، قنوتی میخوند، اون قنوت رو هم شاگردان میگن عجیب و غریب بوده برای من. خب هست دیگه، چیز سخت نیست اگه بخوام بنویسن، نگید این آقا تصنعی اینجوری هایی دارن میگه چهار مرحله پنج مرحله میبیسن، واقعیته. چرا سخت بگیدید؟ فقط ببینی افراد که آدم ببینه میفهمه. الحمدلله تو حوزه که کم نداریم اینجوری، که تو حوزه که کم نداریم، و بلکه بین مردم هم مردمی که ما نمیشناسیم خیلی وجود دارن، کسی بشناسه، کسی اهلش میشه بحث بشه ببین او ماشاءالله این همه هستن، وقتش میگن خیلی خدا برای خوش بندگان خوشی داره، ما خبر نداریم خیلی هستن. یعنی حالا پنهان میکنم پنهان میکنم، ولی کسی اهلش میشه میگه ماشاءالله چقدر هست. اونایی که اهلش هستن میگه من اصلا نمازشو دیدم، خودش اینجاست، او اونجاست، میگه من میبینم نمازش چه نمازیه. کسی که اهلش اصلا میبینه میگه او من نمازش دیدم چه نمازی خود، چه حالی داره، من میبینم او چیه الان، چی گذشت بعد در نمازش، من خبر دارم. حتی اینجوری بعضی هم میگم خب کسی اینجوری باشه چهار تا این قضایا نقل بشه، اصلا به آدم یک اندیشه پیدا میشه تو بحث نماز، یعنی اندیشه ای از دمو میگه اصلا خیلی راحته، یعنی چهار بار آدم ببینه چهار تا تجربه کنه میفهمه چه خبره. ما که اوجشو گفتیم رسول الله که دیگه، ولی مشخصه دور نماز رسول الله که بوده و مشخصه این دیگه سخت نیست که، بقیه هم همینجور. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه رفع استبعاد کنم از این بعضی از بحثایی که این آقایون میکنن، تو خیال میکنی اینا تصنعیه. تصنعی چیه؟ تو خود اهل نماز بشی هر روزت رو میتونی بنویسی بگی این یک نوع نمازه. متوجه چی عرض میکنم؟ یعنی میشه آدم حتی بگه این بار بر من چه گذشت، آن بار بر من چه گذشت، آن بار بر من چه گذشت، حتی میشه اینا رو تذکر داد. ببین علی همین جمع کن با یک رساله کامل در باب نماز، همین یک نفر که یک نفر انجام میداد احوال خوشی بود در نماز میزد. این چیز سختی نیست. ببخشید دیگه گفت که با کسی دیگری دعوا داریم، حالا اینجا هی داریم کش میدیم، بعضی هستن دیگه از این حرفا زیاد میزن. خب قرائت اصحاب قلوب است و آن ترجمان حالات قلبیه است پس از تحقق به بعض مراتب حقیقت قرآن. حقیقت قرآن در اون می نشینه به اندازه. بعد از اون میگه پنجم قرائت اصحاب ولایت. اصحاب ولایت یعنی توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی اونا. خب طبیعی دیگه شما اون توحیدا دیگه یعنی نشسته و صاحب ولایته، او دیگه نمازاش مشخصه که چه جوری میشه دیگه. وقتی تجلیات فعلیه داره، دم بدم توی نماز تجلیات فعلیه، یا تجلیات صفاتیه دم بدم توی نماز تجلیات صفاتیه، دم بدم تجلیات ذاتیه داره. کسی که اهل تجلی ذاتی است مقامش دیگه، مقامی شده دم بدم تجلیات این شکلی داره. او دیگه اصلا کلا میشه چی؟ نماز حقیقتی. نماز حقیقتی دیروز توضیح دادم، نقشه نماز میشه نقشه تجلیات الهی. اینجا هم همینجوری، یعنی به اصطلاح دیگه نماز حقیقتی میخوام، اون حقیقت دیگه براشون هست، از سلوک و اینا گذاشتن. پنجم قرائت اصحاب ولایت است و از برای آن به طریق اجمال سه مقام است. اول مقام ترجمان تجلیات فعلیه است، یعنی میخونه از الحمدلله تا پایانش تا آخر قرائت هم دو سوره میخونه بهش. مقام ترجمان تجلیات فعلی است بر قلب ولی. دوم ترجمان تجلیات اسمایی است و سوم ترجمان تجلیات ذاتی. ما اینا قبلا توضیح دادیم دیگه. تجلیات فعلی همه رو فعل حق میبینه، اسمایی همه جا رو اسماء الله میبینه، و تجلی ذاتی میبینه ذات حق همه جا رو پر کرده و ورای همه هم هست، همه جا ذات حق دیده میشه. در این سه مقام غاری حمد و ثنای حق به لسان حق کند. خب حالا چی شد؟ این مقام ولایت چه خاصیتی داره؟ دارس میگه الحمدلله، ولی ببینه این زبان شده زبان خدا، خدا داره به این زبان سلام. چون مقام ولایت دیگه، در مقام ولایت به اصطلاح به جایی میرسه که قرب نوافل. قرب نوافل چی بود؟ خدا میشه زبان. یک کمی جلوتر میره، نه او میشه زبان خدا، قرب فرایض واضح است، به او اشاره میکنه، میگه این مقامات ولایتی مقام قرب نوافل و فرائضه که در روایت قرب نوافل و فرائض اومده. مکرر در باب قرب نوافل و فرائض هم شنیدی داره که بنده اگر با نوافل به من تقرب بجوید به گونه میشه که من میشم گوش او، من میشم چشم او، من میشم زبان او. خب وقتی خدا شد زبان او، خدا داره ثنا میکنه خود را با زبان این بنده در این فضا. درسته است. و بالاتر که میره میشه قرب فرائض. در این سه مقام غاری حمد و ثنای حق لسان حق کنه، زیرا که نمونه قرب نوافل از مقام تجلیات افعالیه شروع شود. قرب نوافل از کجا؟ تجلیات افعالیه. والله یسیر لسان العبد، خدا میشه زبان عبد، همین توضیحی که من میشم زبان او. پس سالک حمد حق به لسان حق کند، چنانچه در قرب فرائض حق تعالی حمد خود را به لسان عبد کند. لسان عبد یعنی به تعبیری دیگه از عبدانیت اونمون جهت حقی پیدا میکنه که میشه خود بسلا خدا، از این طریق میبینه، از این طریق خشم میکنه، از این طریق مشیت داره و خیلی چیزا دیگه. چنانچه در قرب فرائض حق تعالی حمد خود به لسان عبد کند. والعبد یسیر لسان الله، عبد میشه لسان خدا. علیان عین الله، اشاره است به حدیثی که در این زمینه ید الله و لسان الله، اینا اشاره میکنه که دیگه میشه دست خدا. و از برای هر یک از این مقامات نیز مراتبی است که بیان تفصیلی آن به طول انجام داده. یعنی من دیگه نباید تجلی ذاتی مراتبشو بگم، گرچه ما توی بحث‌های منازل مثلا خوندیم که چه ترتیباتی داره، یا تجلیات اسمایی چه مراحلی داره. مثلا باز به طور کلی گفته با چه سه مرحله توضیح داده جناب فرقانی و امثالی. خب تمام شد وسلام. حالا که قرائت رو گفته، میخواد قرائت رو در اون فضای نمازی، فضای نمازی یعنی به تعبیری آمدیم و تکبیرت الاحرام گفتیم وارد. پس چون وصلون، حالا وصلون میگم چون گرچه فارسیه ولی این لفظ وصل که آورده، پس این وصلون عربیه اومده اینجا قرار گرفت. خب پس چون رفع حجاب کرده، رفع حجاب با چی کردیم؟ تکبیرات افتتاحی افکانه و فتح ابواب نمودی با تکبیرات افکانه، داخل حریم کبریا شو و پناه ببر از شر شیطان قاطع طریق الالله به مقام مقدس اسم جامع اعظم رب انسان کامل. چون میگن شما میخواید وارد بشید، قرائت داشته باشید بسم الله، قبلش بگید اعوذ بالله من الشیطان، ولی آهسته بگید. نگاه کنید تو دستورات هست، بعد از این که تکبیرت الاحرام رو گفتید میخواید قرائت انجام بدید، قرائت قرآن استعاذه داره که در قرائت عادی هم هست، قرائت در نماز هم همینجور، قرائت قرآن میخوای بکنی، قرائت قرآن با اون توضیحاتی که عرض کردم، در اینی که زبان مثلا زبان عبد است، اون توضیحاتی که ده قرائت قرآن میخواید بکنی در چی؟ چون میدونید در بحث نماز حمد و سوره رو میخونیم به عنوان قرآن خواندن، قرآن خواندن، گرچه با زبان عبد، من توضیح دادم قبلا تو بحثایی که خودمون داشتیم توضیح دادم. خب میگن استعاذه کنید، استعاذه رو میگن آهسته بکن، از امام میگه خب با چیکار کنه؟ بعد از اینکه تکبیرات احرام گفتی، پناه ببر از شر شیطان، شیطان قاطع طریق الله. به کی پناه ببر؟ بگو اعوذ بالله، بالله، به الله، اسم اعظم الله، به مقام مقدس، اسم جامع الله، اسم الله، اسم الله جامع همه اسماست، در سلسله تعین ثانی همه اسما به این اسم جامع الله برمیگرده. حالا میگه چیکار کن؟ به مقام مقدس اسم جامع الله، جامع اعظم یعنی اسم الله. خب این اسم الله کیه؟ رب انسان کامله. اینا رو در بحثای عرفان نظری میخونید. انسان کامل مظهر این اسم جامع الله است. من میخوام فقط متنی که میصاف کنم و الا همه دوستان میدونه بحثای عرفان نظری رو در جاش شنیده. مظهر انسان، مظهر اسم الله است. انسان کامل مظهر اسم الله است. پس میشه چی؟ اسم الله میشه رب او، به او میشه مظهر اسم الله. حالا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بالله اسم الله رو بگو که اسم جامع است، و او را از سر صدق رجیم خوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجیم یعنی به حقیقت بگو رجیمه، رجیم خوان. اگر او را در رفعیت، در تکبیرات به دور افکندی و خود او و مظاهر او را رجم کردی، بله، و او را از سر صدق رجیم خوان. اگر کی تو تکبیرات این کار رو کرده باشی، کی میتونی بگی این رو الان رجیمه؟ الان چرا میگی رجیمه؟ به دلیلی که من قبلش به اصطلاح تو تکبیرات از او گذاشتم و از نوچه هاشم گذاشتم. و او را از سر صدق رجیم خوان. اگر او را کی رجیم خوان؟ اگر او را در رفعیت، در تکبیرات، در هفت تکبیر به دور افکنیم. ما هم گفتیم با هفت تکبیر داریم چیکار میکنیم؟ به پشت میدازیم تمام دنیا، ماسوا الله و شیطان. رفعیت در تکبیرات به دور افکندی و خود او و مظاهر او را رجم کردی. وقتی رجم کردی اینجا میشه رجیم. تازه میگه رجیم است، یعنی مبدا اشتقاق رجم براش هست، چون ما رجمش کردیم قبلش رها کردیم. و این رجم را از رجم در رمی جمرات در حج اکمل دان. این رجم برتر از اون. چرا؟ چه این که اینجا رمی به پشت سر است، با آنجا رمی به پیش رو. اینجا داریم سنگ بزنیم از رو به رو، اینجا چیه؟ به پشت. و آنجا به حجاره است و اینجا به اشاره. یعنی چی؟ اون جهت معنوی که میگیم همه ماسوا و شیطان رو گذاشتم کنار. و حجاره توسل به اسباب از سنگ، و اشاره حکم به فنای آنها. یعنی من اینا همه رو کلا کنار گذاشتم، به حق رسیدم، لذا فانی شدم از اینها. لذا میخواد بگه رجم در نماز برتر از رجم در اونجا. ولی همه اینها لطف داره، همه درسته، هیچ مشکلی نداره. چرا اینجوری معنا که از امام؟ واقعیتش اینه، در نماز حال الهی است. نماز حال الهی است، یعنی همون سمت خدا رو داریم و فنا هست، کنارش داریم این کارا رو انجام میدیم، یعنی اینا رو میذاریم کنار، این سمت بیشتر روشه. اونجا اصلا موضوعیت داره رجم، موضوعیت داره، هرچند کل حج حالت سیر داره به الله، ولی یه مقطعش تو باید بیایش کار کنی، بگی من شیطان الان میخوام دور کنم تا برسم، دور کنم تا برسم. چیزیست که اونجا حال فنا توش نیست، یعنی حال حاجی حال فنا نیست اونجا. نه اینکه نمیشه با حال فنا جمع کرد، ولی روح نماز حال فناست. دقت بکنی، اینی که حضرت امام رو کشونده به این. خب دیگه بقیهش باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. حال شما خوب هستن؟ حال هست. خوب این قدر صفحه ها چند سمیجون؟ مشروع
شده او ساعت اولش شده ما یه مسئله رو
بله
اصلا صحبت هم این خوب ما این پنج تا محور داریم
بله
که این دو تا محور شده دوست داشتیم با شما این موضوع بعد ما مباحثتون توی دو تا محور رو تو سه چهار صفحه اول آورده
بودید.
بقیه اون سه تا محور بعدی هم سه چهار صفحه بعدشه، بقیه‌اش مشروع مذاکرات شما هر کدوم